بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من العام الى قیام یوم الدین. در باب این که آیا شرط به هیئت برمی گردد یا به ماده، انظار مختلف بیان شد و مختار ما هم بیان شد. دو تا مطلب رو مرحوم شیخ انصاری بیان کردن که حیف شد از این دو تا مطلب ما رد بشیم و اون رو بیان نکنیم. مطلب اولی که شیخ انصاری فرمودن این هست که اگر چنانچه وجوب یک شیء ثابت شد ولی ما به دلائلی و به خاطر احتمالاتی شک کردیم که آیا وجوب این شیء مشروط هست یا مطلق هست، شیخ انصاری فرمودند که سه نظریه و سه وجه وجود دارد. وجه اول این است که مطلق باشد، وجه دوم این است که مشروط باشد، وجه سوم تفصیل هست. اگر به وسیله دلیل لفظیه وجوب ثابت شده باشد اطلاق اصلش اینه که مطلق باشد بدون قید و شرط، ولی اگر چنانچه با دلیل لبیه ثابت بشود مثل اجماع و عقل، در اینجا اصل این است که مشروط باشد. خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قول سوم رو تقویت کرده. توضیح ذلک، مرحوم شیخ می فرماید که برای توضیح این مطلب ما دو تا امر رو باید برای شما بیان کنیم. امر اول این است که در جاهایی که دلیل لفظی وجود دارد، وقتی که دلیل لفظی امر در آن وجود داشت و امر تعلق گرفت به یک چیزی، چند وجه وجود دارد. وجه اول این هست که اون امر مقید به قید و شرطی نیست، بلکه اون امر مطلق هست. یعنی امر مادتاً و هیئتاً اطلاق دارد و قیدی ندارد. مثل این که مولا میگوید اکرم رجلاً، در این صورت هیئتن و مادتن امر مطلق است، یعنی معنا ندارد که بگوییم قید و شرط به هیئت برمی گردد یا به ماده. چرا؟ آفرین، چون اصلا شرطی و قیدی وجود ندارد. وقتی قید و شرطی وجود نداشت معنا ندارد که بگوییم قید و شرط به ماده برمیگردد یا به هیئت برمیگردد. خب در اینجا اگر شک کردیم که بالاخره عرض کنم خدمت شما قیدی الازار قیدی نیست، ولی اگر به هر دلیل شک کردیم آیا قیدی دارد و شرطی دارد یا نه، شرطی ندارد. در اینجا از اصالت الاطلاق استفاده می کنیم که همان عدم القید باشه. از این اصالت الاطلاق ما استفاده می کنیم و بهره می کنیم. نه، استصحاب در اینا نیست. مصنف نظرش اینه که، یعنی مصنف که میگه منظور چیزه، منظور شیخ انصاریه، نظرشون این است که اگر دلیل لفظی بود قیدی هم نداشت نزاع در اینا جریان پیدا نمی کند. ولی اگر شک کردی احتمال میدیم قیدی باشه. در اینجا اصالت الاطلاق رو ما جاری میکنیم که از اصول لفظیه است، ربطی به استصحاب که از اصول عملیه است نداره. خب در اینجا بله، یعنی عقل حکم میکند که در مثال اکرم رجلن، رجل در تمام حالات باید مورد اکرام واقع بشود. هر حالتی و هر صورتی که پیش بیاید باید مورد اکرام واقع بشود. خب چرا، اجازه من تتمش کامل کنم، چرا در اینجا ما از اصالت الاطلاق باید استفاده کنیم؟
دلیل
لفظی است. اگر مراد مولا این بود که شرطی و قیدی وجود داشته باشد، چون دلیل لفظی است میبایستی تعابیر و الفاظش به گونه ای باشد که کاملا غرضش را برساند. حالا میخواد یک دفعی باشد، با دو بار گفتن باشد، دیگه تفاوتی نمی کند. باید مولا الفاظش را و کلماتش را به گونه ای بیان کند که وافی به غرضش باشد. حالا که در مقام بیان هست و در لفظ قیدی نیورده است و ما شک میکنیم قیدی مد نظر مولاست یا نه، در اینجا ما از چی استفاده میکنیم؟ اصالت الاطلاق استفاده میکنیم و بهره میبریم.
زید جای شک هم هست وقتی میگه اکرم، مولا میگه اکرم زیدن.
آره،
شک به کجا میشه؟ قید هست یا نیست؟
همین همین آقا، اکرامش اکرام خاصی است، اکرام در حالت خاصی است. مثلا فرض کنید که مولا که گفت اکرم زیدن، آیا عند مجیء زید گفت اکرام یا عند تسلیم سلام کردن زید گفت اکرم؟ نمیدونیم، شک میکنیم قیدی دارد یا قیدی ندارد. در اینجا میگیم قید ندارد به دلیل اصالت الاطلاق، چون مولا در مقام بیان هست یک، ثانیاً چون با لفظ دارد مقصودش رو میگوید باید لفظش به گونه‌ای باشد که تمام مرادش را بیان کند. حالا من در خدمت شما هستم، بفرمایید. چون شد خیلی این بر مبنای این است که بگوییم امر نسبت به مطلق و مشروط مشترک معنوی است. یعنی مطلق یک فرد از امر است، مشروط فرد دیگری از امر است. دقیقا مثل انسان نسبت به زید و بکر و خالد و تقی و زینب و کبرا مشترک معنوی نیست. این بر این مبناست که داریم میگیم که عند شک در وجود قید اصالت الاطلاق جاری میشود. اما بر مبنای این که امر نسبت به مطلق و مشروط مشترک لفظی است، کما ذهب الیه سید المرتضا. سید مرتضا در ذریعه فرموده است که بنابر نقل شیخ انصاری ها که امر نسبت به مطلق و مشروط بودن مشترک لفظی است. یعنی چه؟ یعنی امر یک بار وضع شده است برای مطلق بودن، یک بار وضع شده است برای مشروط بودن. دقیقا مثل کلمه عین یا مثل کلمه عرض کنم خدمت شما، بله همون کلمه عین که یه دفعه وضع شده برای فزه مستقلن، برای عرض کنم نقره مستقلن، چشمه مستقلن، این انسان مستقلن، این میگه مشترک لفظی. اگر ما قائل شدیم امر نسبت به مطلق و مقید مشترک لفظی است، در اینجا قضیه فرق میکند به این صورت که اگر ما شک کردیم امری که مولا به دست ما رسانده است آیا قیدی دارد که بشود مشروط یا قیدی ندارد که بشود مطلق، در اینجا میشود مجمل، امر مولا مجمله و نمیتوان در آن اصالت الاطلاق را جاری کرد. نمیتوان. چرا در اینجا مجمل می شود امر مولا؟ علتش این هست که ما احتمال می دیم مولا که امر کرده از به چیزی، اون چیز را از مکلف در یک وضعیت خاصی می خواد. اینجا احتمال میدیم که مأمورون به که وجوب پیدا کرده است، وجوبش منوط به یک شرط خاصی است. از یه طرف چون میگوییم امر مشترک لفظی است بین مطلق و مشروط، نمیتوان از اصالت الاطلاق استفاده کرد، بلکه یا باید قرینه معینه باشد که معین کند این امر مولا مطلق هست یا این امر مولا مشروطه. اگر قرینه نبود در اینجا امر مولا می شود مجمل. وضعیت امر مولا را باید از طریق دیگری حل کرد. بالاخره مولا امرش مطلق هست یا امرش مشروط هست. خب این امر اول برای روشن شدن مقصود شیخ انصاری از اون تفسیر. امر دوم، امر دومی که مرحوم شیخ انصاری بیان می کند این هست که می فرماید که امری که مولا صادر می کند و قید و شرطی ندارد، ولیکن ما از قرائنی فهمیدیم که مطلوب مولا این است که اون عمل باید مقید به قیدی باشد. این رو ما متوجه شدیم، یعنی امر مولا مطلق هست ولی ما فهمیدیم که مأمورون به یعنی فعلا عمل مطلوب مولا مقید هست. مثلا فرض کنید که مولا میگوید سله، یا میگه سل فل مسجد، سله یا سل فل مسجد هیچ قیدی ندارد. ولی ما میدانیم مولا صلات را به شرط طهارت از ما میخواهد، نه مطلقا. امر مولا مطلقه، ولی ما میدانیم که صلات در مسجد را یا مطلق صلات را مقید به طهارت از ما میخواهد. خب در اینجا با چی کار کرد؟ در اینجا بر مکلف واجب هست که مأمور به را انجام دهد، منتها مأمور به را که انجام می دهد آیا با قیدش باید انجامش بدهد یا بدون قید؟ یعنی مأمور به که صلاته با طهارت انجامش بدهد یا بدون طهارت انجامش بدهد؟ در اینجا از اونجایی که هیئت امر بدون قید هست، اصالت الاطلاق در اینجا جاری می شود. مأمور به را که صلات باشد یا صلات در مسجد باشد بدون طهارت می رود و انجام می دهد. چون مولا، ولو ما احتمال می دیم مطلوبش عمل خاصی باشد، ما این احتمال رو میدیم، ولی اگر مولا نظرش این بود خب امرش رو همراه با قیدی می آورد. حالا که امر سله را بدون قید آورده است ولی ما احتمال میدیم صلات با طهارت رو می خواهد، در اینجا باعث شک میشه این احتمال و ما از اصالت الاطلاق استفاده میکنیم و بهره میگیریم، میگیم مطلوب مولا را بدون طهارت انجام میدیم. بله چی؟
قرینه اصلا
نداریم. نه اگر قرینه باشه قدیه میشه در چیز میشه، قرینه بود خب مشخص میکنه قید را. آره صرفا ما احتمال میدیم مطلوب مولا صلات خاصی باشه، امر مولا هم بدون قید و شرطه، درست شد؟ باز هم ما در اینجا از اصالت الاطلاق استفاده میکنیم و بهره میبریم. خب مرحوم شیخ انصاری در این امر دوم برای اینکه مطلب را درست جا بندازد میفرماید این امر دوم را ما بر اساس حسن و قبح عقلی در افعال بر چند قسم بیان میکنیم تا مقصود ما از این امر دوم روشن گردد. میفرماید که طهارتن عمل و فعل با قطع نظر این که مولا امر بکند به اون فعل، خودش فی حد ذاته دارای حسن است. طهارت این یک قسم و اتفاقا همین حسن باعث می شود که مولا به اون فعل امر کند و یا خود اون فعل با قطع نظر از نهی مولا دارای قبح هست و همین قبح ذاتی فعل هست که مولا از آن نهی می کند. پس خلاصه قسم اول این است که خود عمل دارای حسن و قبح عقلی و ذاتی است با قطع نظر از امر و نهی مولا، این یک قسم. قسم دوم این است که اگر مولا امر کرده به فعلی ولی امرش الزامی نبوده، حسن و قبح پیدا میکنند، ولی حسن و قبحش مقتضای امر الزامی نیست، وقت حکمش وابسته به میزان مراتب اون حسن نیست و یا خوبیست که در اون فعل وجود داره. اگر چنانچه حسنی که در اون فعل وجود دارد با قطع نظر از امر مولا، اصخایی میکنم، اگر حسنی که در اون فعل وجود دارد با توجه به امر مولا، چون فرض این بود، صورت دوم این بود که فعل به واسطه امر مولا یا نهی مولا حسن و قبح پیدا میکند، در اینجا دو صورت میشود: امر مولا به این عمل غیر الزامی است، دو، امر مولا به این عمل الزامی است. امر مولا به این عمل غیر الزامی است تابع اون میزان مصلحت و مفسده است. اگر چنانچه مصلحت 100% نبود، در اینجا مولا امر میکند ولی امرش امر غیر الزامی است، استحبابی میشه، استحبابی میشه. ولی اگر چنانچه نه، میزان مصلحت عرض کنم 100% بود، در اینجا مولا امر میکند، امرش هم امر الزامی و وجوبی میشود، اون وقت اگر این امر دارای قیدی بود، در واقع امر هم به فعل از هم به قید، امر هم به فعل از هم به قید، یعنی هم فعل الزامی است و هم قید الزامی می شود. در اینجا شما چه نتیجه می گیرید؟ هم فعل الزامی است هم قید الزامی است، مشروطه. ولی چه نتیجه میگید؟ چه مشروطی آخه؟ مکلف هم باید بره قید رو تحصیل کند و هم باید برود فعل رو تحصیل کنه. مثل طهارت نسبت به صلات احسنتا. قسم بعدی این است که فعل، یعنی امر مولا به یک فعلی مقید هست، ولی به گونه ایست که مولا فعل را که مقیدن از مکلف خواسته است، امر هم به فعل و هم به قید تعلق نگرفته است، بلکه فقط امر به فعل تعلق گرفته است، به فعل تعلق گرفته است. مثل این که مولا میگوید انجا اک زیدان فاکرم هو، یا و ان استطعت فحجه. در اینجا امر مولا مقید هست، ولیکن فقط فعل امر دارد، ولی قید امر ندارد، قید امر ندارد. در اینجا نتیجه این می شود که مکلف لازم نیست برود و قید را تحصیل کند، بلکه اگر قید خود به خود حاصل شد بر مکلف وجود دارد که برود مأمور به را انجام بدهد و اتیان نماید. خب اگر صورتی باشد که امر هم به فعل بخورد هم به قید بخورد، اون وقت مولا امرش را در قالب الفاظ به گونه ای تنظیم کند که کشف نمی شود که ما باید برویم و قید رو تحصیل کنیم. در اینجا می گوییم که قید واجب و تحصیل نیست بر مکلف. اگر قید خودش حاصل شد مکلف باید برد مأمور بر انجام بده و الا فلا. و الا اگر بر مکلف لازم بود خودش برود قید رو تحصیل کند، خب مولا باید به گونه ای امرش را بیان کند با الفاظ که تفهیم بشود به مکلف و مخاطب. وقتی اینطور تفهیم نشد چی جاری می شود در اینجا؟ اصالت الاطلاق جاری می شود. اصالت الاطلاق جاری می شود در اینجا. خب مرحوم شیخ انصاری می فرماید مقصود ما از این همه تقسیم ها که گفتیم اینه که وقتی ما میگوییم قید به ماده برمیگردد نه به هیئت، مقصود همین است که اگر مولا مد نظرش این باشد که باید من مکلف بروم قید رو تحصیل کنم، باید الفاظ رو به گونه ای بیان کنه که من متوجه مطلب بشوم. حیث این که بیان نشده است در اینجا وجوب اطلاق دارد، هیئت مطلق می شود. منتها زمانی که اون قید حاصل شد دیگه من عمل را مقیدن انجام میدم برای مولا. درست شد؟ بنابراین تا اینجا تقسیم بندی های خیلی متعددی مرحوم شیخ بیان کرده تا مقصود خودش را از این که قید به هیئت برمیگرده یا به ماده میخواد توضیح بده، منظور را در اون تفصیل ها نگم. اگر با الفاظ باشه اصالت الاطلاق جاری میشه، اگر با لفظ باشه اصالت الاطلاق جاری میشه، بلکه اصالت و شرطیه جاری میشه. در مورد اصالت الاطلاق و اصالت شرطیه بیانش به این صورت بود که خدمت عزیزان عرض شد. به متاره الانظار جلد یک مراجعه کنید، مرحوم شیخ خیلی به صورت مفصل مطلب را بیان کرده. ما برای که توضیح داده بشه خوب نظر شیخ انصاری، دو امر رو بیان کردیم. چندین امر داره، امر سوم و مابقی را میذاریم برای یه جلسه آینده انشاءالله. فقط چند تا نکته رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم راجع به این حوادث اخیر. ما هر چی نه چی هم صفحه رو بله صفحه رو جلد یک متاره الانظار صفحه 247 و صفحه 235 235 247 خب این حتما مطار الانبیا رو برید مراجعه بکنید. اون نکته این است که ما هرچی میریم جلوتر این حادثه‌ای که برای ما داره به وجود میاد هی پیچیده‌تر می‌شود.